أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. گرچه تمام لحظات ماه مبارک رمضان رحمت و برکت است، ولی برجسته ترین لحظه های این ماه عظیم لحظه های لیلة القدر است که خدای سبحان از این شب و عظمت یاد می کند. لیله قدر در طی لیالی سال مثل واسطه العقد میتابد. ماهی به عظمت ماه مبارک رمضان نیست، چون سید الشهور است. به این سید الشهور لیلهی به عظمت لیله قدر ندارد، زیرا خدای سبحان که خالق لیل و نهار است از او با تکریم یاد کرده است. فرمود به ما ادراک ما لیلة القدر، اونگاه فضائل لیلة القدر را می شماند. اون چه که فعلا محل بحث است، تنزل قرآن کریم در این لیله است، تنزل فرشتگان در این لیله است، و اینکه این شب بهتر از هزار ماه است، و اینکه کارها در این شب توزیع و تقسیم می شود، و اینکه هر سال ماه مبارک رمضانی دارد و هر ماه مبارک رمضان لیله قدری دارد، و این به تکرر سنوات تکرر هست، هرگز اختصاصی به زمان نزول قرآن ندارد، چه اینکه اختصاصی به زمان وحی ندارد. نه تنها مختص به زمان وحی به قرآن نیست، مختص به زمان حیات مبارک رسول خدا نیست، مختص به زمان معصومین که زنده بودن نیست، تا آخر معصوم که خاتم اوصیا سلام الله علیه است لیله قدر هست. و در تمام این لیالی قدر که در هر سال یک بار تکرار می شود، فرشتگان تنزل می کنند و مانند آن. قهرن مسائلی که مربوط به لیله قدر است در طی این فصول تلخیص خواهد شد. مهمترین مسئله، مسئله تنزل قرآن است که قرآن در این شب نازل شده. آیا تلیعه قرآن در این شب نازل شده؟ که قبل از لیله قدر قرآن اصلا نازل نشده بود، لا کلن ولا بعضن، یا همه قرآن در این ماه نازل، این شب نازل شده؟ و اگر همه قرآن در این شب نازل شده، با اینکه طی 23 سال تدریجا تنزل یافت، چگونه قابل جمع است؟ و آیا فرقی هست بین انزال و تنزیل؟ که آیا دفعتاً در شب قدر نازل شده، تدریجاً در طی 20 یا 23 سال؟ اینها مباحثی است که به این مسئله اولا و فصل اول برمی‌گردد. در سوره مبارکه قدر این چنین فرمود که انا انزلناه فی لیلة القدر، ما این کتاب را در شب قدر نازل کرده‌ایم. با عظمت نام بود، با ضمیر متکلم الغیر نام بود، یعنی در تنزل این کتاب همه مدبرات مجرای فیض علم حق نقش داشتن، همه حضور داشتن. کاری است که با عظمت یاد شده و تنزل یافت. انا انزلناه از قرآن با این گونه تعبیرات نام میبرد، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، با چند تأکید. در این کریمه فرمود ما قرآن را در لیل قدر نازل کردیم، گرچه سخن از قرآن به میان نیامده ولی ضمیر راجع به قرآن است چون معهودیتش روشن است. در سوره مبارکه دخان این کریم فرمود که حامیم ول کتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه، سوگند به قرآن روشنگر ما این قرآن را در شب پربرکت نازل کردیم. اگر در سوره قدر قبلا نامی از قرآن کریم برده نشد چون عهد ذهنی همان است. در سوره دخان قبلا فرمود ول کتاب المبین، اونگاه انا انزلناه فی لیلت مبارکه، پس سخن آن است که ما قرآن را در لیل قدر نازل کردیم. این که فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر نشانه آن است که قرآن یک مقام بلندی داشت که از اون مقام بلند تنزل کرده. همونطوری که در یک مکان تنزل می کند به نام کنار حرا یا مکه به مانند آن، کعبه به مانند آن، در یک زمان معینی هم تنزل می کند به نام لیله قدر. قبل از این که تنزل بکند نه سخن از حرا و کعبه و مکه است، نه سخن از لیله قدر است، نه سخن از شهر رمضان، زیرا اونجا سخن از لیل و نهار نیست. وقتی تنزل کرد به عالم کثرت ظهور کرد، در اینجا سخن از حرا و کنار کعبه و مکه مطرح است و سخن از لیله قدر مطرح است که انا انزلناه فی لیلت القدر. و همونطوری که سرزمین مکه در جوار بیت الله است که این بیت الله اشرف البیوت است، زمین نزول وحی اشرف زمین هاست، زمان نزول وحی هم برجسته ترین زمان هاست، اون لیله قدر است. هم اصل شب و هم شب قدر بودن. شب را قرآن کریم به عظمت می ستاید، می گوید فرصت زمزمه و مناجات خدا در شب است و نوع برکاتی که شامل انبیا و اولیا شده در شب است. اگر سخن از معراج است و بالا رفتن خاتم انبیا، یا سخن از اسرای اون حضرت است، سخن از لیل است. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، که این اسرا زمینه اون عروج است. این سر تا بیت المقدس زمینه عروج تا دنافت دلا است، که از سکوی بیت مقدس باید به دنافت دلا اوج بگیرد. همه در لیل است، در یک فرصت کوتاهی از لیل است. و اگر فیض از اون بالا تنزل می کند به نام انا انزلناه فی لیلت القدر، باز در لیل است. و اگر خدای سبحان بخواهد بنده را به مقام خاص عروج دهد، می گوید به من اللیله فتهجت بهی نافلتن لکه عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بنده بخواهد به مولا نزدیک بشود در شب است. فیض مولا بخواهد به بنده تنزل کند در شب است، زیرا برهانش را در سوره مدثر این چنین بیان، مزمل این چنین فرمود که ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا و ان لک فی النهار صبحا طویلا. اون آغشتگی و آمیختگی در مشاغل فراوان در روز انسان را سرگرم میکند، انسان را به خود متوجه میکند. شب برای خودش نشعه است و ناشعه ای دارد که انسان فارغ از قیل و قال است. و اون کسی که محصول کارش را در شب بررسی میکند، او هم در صبح طویل است. او شب و روز در روز است، گرچه شب و روز در شب است. او روز او روز است و شب او روز، چون گرفتار صبح طویل است. در حقیقت شب او روز و روز او روز، یعنی گرفتار کثرت است. و این فرو رفتگی در کثرت که نه شب فر مجالی برای زمزمه دارد، نه روز مجالی برای مناجات می‌یابد، برای آن است که صبح طویل او را فرا گرفته. احاطت بهی خطیعته، اونچنان در صبح طویل فرو می رود که فراغتی برای او در لیل نیست. اما از طرفی مردان الهی همون ناشعه لیل را در روز هم دارند، منتها در شب بهتر و در روز ضعیفتر. با قومن اما این چنین نیست که اشتغالات قومی اینها را به خود جذب بکنند. علایه فرمود ان لکه فی النهار سبحا طویلا. رو این استدلال که روز زمان توقر در کثرت است، جا برای زمزمه با وحدت نیست، جای مناجات با واحد نیست. انسان سرسپرده به امور متکثر هرگز دل به واحد نمی سپارد. لذا فرمود ان ناشعت اللیله هی اشد و وطن و اقوى مقیلا. هم بهتر سخن میگویی، هم بهتر میفهمی، هم بهتر پرواز میکنی و هم بهتر فیض مییابی. چون این چنین است لذا قم اللیل الا قلیلا. در صدر سوره مزمل که جزء عطائق سوره است دستور شب زنده‌داری میدهد، در سوره اسراء هم دستور شب زنده‌داری میدهد، رازش را در سوره مزمل بیان میکند، هدفش را در سوره اسراء تبیین میکند، رازش را در این سوره بیان میکند که شما در این لیل منزه از هر گونه اشتغالات دامنگیری، زیرا ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. جایگاهت ثابت است، سخنت محکم است و هدفش را در سوره اسراء بیان میکند که فتهجد بهی نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. شاید به مقام محمود برسی در پرتو شب زنده داری. مقام محمود مقامی است که هر فیضی که از خدای سبحان تنزل میکند از اون مجرا میگذرد. محمود بالقول المطلق مرکز تنزل جمیع نعم الهی است بالقول المطلق. مقامی مقام محمود است که انسان محمد مطلق باشد. انسان وقتی محمد و احمد مطلق میشود که به اون مقام محمود مطلق برسد، یعنی انسان به جایی برسد که جمیع نعمتها از او بگذرد، زیرا جمیع حمدها در برابر نعم است. اگر انسانی محمود نباشد، انسانی محمد نباشد، انسانی احمد نباشد، نشانه آن است که مجرای حمد نیست. و اگر مجرای فیض نبود، مجرای حمد هم نخواهد بود. چون این بالقول المطلق یاد شده، فرمود مقاما محمودا، مقید نفرمود که در چه بود محمودی، مطلق است. و از طرفی هم حذف متعلق یدل علی العموم، معلوم می شود این مقام مقامی است که همه نعم از اونجا می گذرد و همه حمدها هم متوجه اون نعمت است. و اگر کسی مجرای یک همچه فیضی شد می شود محمود مطلق. و به اینجا نمی توان رسید مگر از راه شب زنده داری، اون هم شب زنده داری چون رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام. قرآن فیض را که از خدا متنزل می داند و بنده را که به خدای سبحان متقرب و ساعد می داند، این قوس نزول و صعود را در لیل تبیین می کند. گرچه تمام فرصت ها جا برای تنزل رحمت و صعود انسان کامل است، اما در بین زمان ها لیله قدر برجستگی دارد. اصل لیل مخصوصا لیله قدر. لذا اگر سخن از تنزل قرآن است، در بهترین شبهای دوران سال است، یعنی ماه مبارک رمضان که افضل الشهور است، اون هم لیله قدر که افضل لیالی این ماه بربرکت است. قهرن همراهان این ماه و قرآن، عوارضی که در کنار قرآن کریم تأمین می شوند بهترین عارضه و بهترین همراه خواهند بود. گذشته از اینکه خود در محور حق و کانال حق عبور می کند ولا غیر، که فرمود نزل به روح الامین و علا قلبه که لتکون من المنذرین، در کنار امانت روح امین تنزل کرده و بالحق انزلناه و بالحق نزل، در کسفت حق است، در صحبت حق است، از حق جدا نیست، با حق است، مصاحب حق است، در مسیر حقیقت می گذرد. همراهانی از قبیل زمان و زمین هم که در کنار قرآن کریم تعبیه شدن، بهترین زمین و برجسته ترین زمان خواهند بود. بنابراین مقوم درونی قرآن کریم حقیقت است و عوارض بیرونی او بهترین لیله و بهترین زمین در برجسته ترین مکان در برجسته ترین زمان. اونها جزء رسوم قرآن کریم هم اون بالحق انزل الله و بالحق نزل به منزله حد قرآن کریم است. گرچه بسیط است، نه حدی دارد و نه رسم. انا انزل الله فی لیلت القدر. بنابراین اصل این که در لیله قدر نازل شده است از این آیه کریم استفاده می شود و نمی توان گفت به این که منظور اول قرآن کریم است، اولین جمله‌ای که از قرآن کریم نازل شده در لیله قدر است، زیرا عهد سیاق همون قرآن کریم است. انا انزلناه یعنی کتاب را، یعنی قرآن را. چه این که در سوره دخان فرمود حامیم ول کتاب المبینه انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما کتاب مبین را در لیله پربرکت نازل کردیم. گرچه میتوان از قرآن بعض اراده کرد، گرچه قرآن بر کل و بر بعض هم اطلاق میشود، اما اگر گفتن ما قرآن را، این کتاب مبین را در لیله مبارکه نازل کردیم، یعنی کل این قرآن را، مگر اینکه قرینه ای باشد که دلالت کند منظور از کتاب مبین آیات اولیه اوست یا بعضی از آیات است. چگونه میشود چند آیه را ما به عنوان کتاب مبین بدانیم، به عنوان قرآن بدانیم؟ آری، قرآن بر بعضی از آیات هم اطلاق می شود، اما همراه با قرینه است. اگر گفتند من دیدم فلون کس شنیدم قرآن می خوند، همین که شنیدم قرآن می خوند قرینه است به اینکه آیاتی را تلاوت می کند. قل او کسره، یا می نویسد، همین که می گویم می نویسد قرینه است بر اینکه شامل آیات هم خواهد شد. قل او کسره. اما وقتی که فرمود سوگند به کتاب مبین، به منظور از این مقسم و به اصل قرآن است نه بعضی از آیات قرآن، انا انزلناه هم به همون کتاب مبین برمیگردد، مگر به نحو استخدام که یک نحو تجوزی است که انا انزلناه یعنی انا انزلنا بعض الکتاب المبین، وگرنه مقسم و به کتاب مبین است، یعنی مجموعه قرآن. حامیم ولی کتاب المبینه یعنی سوگند به کتاب مبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، همون کتاب مبین را، نه بعضی از کتاب مبین. قهرن اون که از سوره قدر استفاده می شود تنزل قرآن است در لیله، و این معنا روشنترش در سوره دخان استفاده می شود که ولی کتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه. از اینها روشنتر آیات سوره مبارکه بقره است که ماه مبارک رمضان رو معرفی میکند. فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. ماه مبارک رمضان ماهی است که قرآن در اون نازل شده. عظمت این ماه به آن است که ظرف قرآن کریم است. عظمت ماه مبارک رمضان به این نیست که در او روزه گرفتن واجب است. خدا ماه مبارک را که می ستاید می گوید چون ماه نزول قرآن است، نه چون ماه روزه است. قرآن معارف و احکام و حکمی دارد که یکی از اون احکام صوم است. بنابراین اگر در ماه مبارک رمضان قرآن نازل شد و قرآن احکام و حکمی دارد که یکی از اون احکام صوم است، نباید ماه مبارک رمضان را به روزه گرفتن معرفی کرد. ماه مبارک رمضان را به عنوان اینکه ظرف نزول قرآن کریم است باید شناخت. اونگاه قرآن کریم رهاوردی دارد که یکی از اونها من شهد منکم الشهر فلیصم و من کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر خواهد بود. این طرح شناسایی ماه مبارک رمضان است که خدای سبحان ما را آشنا میکند که ماه مبارک رمضان ماه قرآن است. در اونجا فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، که ظاهر قرآن یعنی کل قرآن. اگر گفتن قرآن نازل شد یعنی کل قرآن نازل شد، گرچه بر بعضی از آیات هم قرآن نازل اطلاق می شود، اما این چه نیست که این دو ظهور یکسان باشد. پس این سه آیه وقتی در کنار هم قرار می گیرد هر کدام روشن‌تر از دیگری است. یعنی انا انزلناه فی لیلت القدر سخن از مرجع ضمیر نیست مگر به عهد سیاق در سوره دخان که فرمود ول کتاب المبین انا انزلناه فی لیلت المبارکه، مرجع ضمیر به عنوان کتاب مبین که مقسم به آیه قبل است یاد شده و نمی شود از ضمیر انا انزلناه بعض کتاب مبین استفاده کرد مگر اینکه به نحو استخدام، چون ظاهر اول کتاب مبین به عنوان مقسم به مجموعه قرآن کریم است. و از این روشنتر مسئله شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن است که ظاهر انزل فیه القرآن یعنی کل قرآن. قهرن معلوم می شود لیله قدر در ماه مبارک رمضان است، زیرا ماه نزول را سوره بقره بیان کرده و زمان خاص از اون ماه را سوره دخان و سوره قدر بیان فرمودن. در سوره قدر و سوره دخان سخن از لیله است، در سوره بقره سوره سخن از ماه است. معلوم می شود لیله قدر در ماه مبارک رمضان است و نه غیرش. و اگر نیمه شعبان که زادروز خاتم اوصیا ارواح نافدا به عنوان لیله قدر گفته شد، یعنی اون تلیعه است برای تقدیر امور، وگرنه اون قدر راستین در همون ماه مبارک رمضان خواهد. این که فرمود انا انزلناه فی لیله القدر، ما اون را در لیله قدر تنزل دادیم، اصل لیله و خصوصیت اون لیله ایجاب میکند که ظرف نزول قرآن کریم باشد، چون از طرف فاعل نسبتش به همه زمان و زمین علی السواست، اما خصوصیت های زمانی به خصوصیت های زمینی در یافت اون فیض ها بی اثر نیست. اگر چونچه قرآن در ماه مبارک رمضان نازل می شود و در بین لیالی ماه مبارک رمضان در خصوص لیله قدر تنزل می کند، برای آن است که قابلیت در این ظرف بیشتر هست. البته خود زمان از اون جهت که ظرف فعل است به جزء علل معده است نقش مهمی در کار ندارد، حوادث است که به اون زمان خصوصیت می بخشد. لکن همه این زمان ها و زمین ها و مکان و خصوصیت ها تنزل یافته از مخزن غیبی هست. خود لیله قدر مخزنی دارد در ام من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر نقله. گرچه اجزای زمان ذاتن یکی هست، اجزای مکان ذاتن یکی هست، اما این چنین نیست که هیچ میزی برای زمانی نسبت به ازمنه، برای مکان نسبت به امکنه نباشد، چون همه اینها لفتن در مخزن الهی هستند. اونجا هر کدام حضور و ظهوری دارد، هرچه در اونجا حضور و ظهور داشت در اینجا هم تنزل می کند. بنابراین حوادثی که در یک شب اتفاق می افتد اون شب را پربرکت می کند، ولی از این که چرا اون شب ظرف یک حادثه قرار گرفت، اون هم بی ارتباط به استحقاق اون جزء از زمان نخواهد بود. زمان به عنوان یک علت معده که ظرف فعل است، همین مقدار میتواند آمادگی داشته باشد یا آمادگی بدهد، از این جهت ولا غیر. اساس کار به علت فاعلی وابسته است، به علت قابلی در حد یک اعداد ارتباط دارد. قهرن لیله قدر از این جهت یک ویژگی خاصی پیدا میکند. قبل از اینکه به خصوصیت های این لیله برسیم که در سوره دخان از این شب به عنوان شب پربرکت یاد می کند و خصوصیت این برکت را در سوره قدر تبیین می کند و نمی فرماید برکت این شب چیست مگر در سوره قدر، زیرا در سوره دخان می فرماید فی لیلت مبارکه، شب پربرکتی، اما برکتش چه اندازه است و چگونه است، چه می شود که باعث برکت است، فقط بر اجمال دارد که فیها یفرق و کل امر حکیم، هر امر محکمی در اون شب مفصل می شود، هر متنی شرح می شود، هر اجمالی تفصیل می یابد، هر واحدی متکثر می شود. ولی این معنا را در سوره قدر بازتر بیان فرمود که این لیله قدر خیر من الف شهر، فرشتگان کل امر را تنزل میدهند، نازل میشوند اون شب تا بامداد به سلامت است و مانند اون، که جزء مسائل بعدی است. مهمترین مسئله ای که مربوط به شب قدر است و سوره مبارکه قدر تصویر تنزل قرآن است که چگونه قرآن نازل شد. اون چه که جزء خطوط کلی بحث است توجه به این نکات است. اولا بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 27 ماه رجب اتفاق افتاده. 27 ماه رجب که دستورات خاص به صوم مخصوص دارد مبعث حضرت است. امر ثانی آن است که قرآنی که چندین سوره و چند هزار آیه دارد در طی دوران پر افتخار بعثت حضرت 23 سال نازل شده است که بعضی برانند در طی 20 سال نازل شده است. یعنی اول بعثت تا 3 سال چیزی نازل نشده، از سال سوم بعثت تا پایان بعثت یعنی در ظرف 20 سال همه قرآن نازل شده. قرآنی که در طی 23 سال نازل شده و خود قرآن کریم مسئله تنزیل تدریجی این کتاب آسمانی را تبیین می کند، این دو امر چگونه این دو امر را با اون چه که از آیه سوره قدر و سوره دخان و سوره بقره استفاده می شود ما جمع بود. ظاهر این آیات خونده شده این است که کل قرآن در لیل قدر نازل شد. از طرفی مبعث حضرت تو ماه رجب است که بین ماه رجب یعنی 27 ماه رجب با شب قدر تقریبا 2 ماه فاصله است، 2 ماه تقریبی فاصله است. آیا تلیعه قرآن در لیله قدر نازل شده است؟ در حالی که تلیعه قرآن همزمان با بعثت است و بعثت حضرت در 27 رجب. و گذشته از این قرآنی که در طی 23 سال نازل شده است چگونه یک جا نازل شده است؟ هم نسبت به گذشته اشکال دارد هم نسبت به آینده. یک امر مربوط به گذشته است، یک امر مربوط به آینده. یعنی ظاهر این آیات خونده شده آن است که در لیله قدر کل قرآن نازل شد. نسبت به گذشته منافات دارد زیرا لیله قدر در ماه مبارک رمضان است و مبعث حضرت در 27 رجب. تقریبا 2 ماه قبل از لیله قدر حضرت به مقام شامخ بعثت رسید و بعثت با آغاز وحی همراه است، با مقداری از نزول آیات اقرا همراه است. چگونه اوائل قرآن کریم در مبعث نازل شده و معذالک در این آیات فرمود کل قرآن در شب قدر. پس نسبت به گذشته منافات، اما منافاتش نسبت به آینده این است که ظاهر این آیات آن است که کل قرآن در لیله قدر نازل شده در حالی که کل قرآن در طی 23 سال نازل شده. باید یکی از این ظواهر برخلاف حمل بشود تا بین این امور التیام ممکن باشد. آیا انا انزل الله فی لیلت القدر را این چنین معنا کنیم؟ یعنی ما اول قرآن را در لیله قدر نازل کردیم، بعضی از قرآن را در لیله قدر نازل کردیم، نه همه قرآن را؟ این خلاف ظاهر بعد از پذیرش اشکال نسبت به آینده را حل می کند، نه شبهه نسبت به گذشته را. اگر آغاز وحی در لیله قدر است مبعث که 27 رجب است، مبعث می شود بدون وحی، وحی بدون اقرا بوده، بدون نزول آیاتی از قرآن کریم بوده، صرف اخبار به نبوت بود، این چنینه؟ بنابراین اینها که پیش می کردن که انا انزل الله فی لیلت القدر یعنی ما آیاتی از قرآن، آغاز نزول قرآن در لیله قدر است، اولین آیه‌ای که در از قرآن کریم تنزل یافته در لیله قدر است و اشکال نسبت به گذشته را با این حل کردن،
اشکال نسبت به آینده را با این حل کردن، اشکال گذشته را با این حل میکنن که اول مبعث همون لیله قبل است، قبلا مبعث اونگاه به صورت رؤیا بود یا تلیعه بود یا ارهاس بود یا بشارت بود و مانندون. آغاز بعثت لیله قدر است، چند آیه هم در لیله قدر نازل شده است، بنابراین هم اشکال نسبت به گذشته را با این زعم و خیال حل کردن و هم شبهه نسبت به آینده. ولی این هر روایات امامیه است، این جمع نیست. روایات امامیان است که روز 27 رجب مبعث است و این مبعث هم با نزول وحی هم باشد. یا بگوییم نه، مبعث هست منهای نزول قرآن، یعنی از راه وحی برای حضرت روشن شده است که مقام نبوت رسیده است، اما چیز از آیات قرآن نازل نشد. این هم با اون روایاتی که می فرماید در آغاز وحی اولین لحظه اقرأ بسم ربک الذی نازل شده است و با شنیدن اقرأ به مقام شامخ نبوت نازل شده است سازگار نیست. بعثت منهای وحی، وحی منهای قرآن، یعنی در 27 رجب حضرت مبعوث شد وحی نازل نشد یا نه، یا شد اون وحی قرآن بود یا نبود. باید بگوییم وحی نازل شده به قرآن نبود تا بتوانیم بگوییم که اولین آیه‌ای که در قرآن کریم نازل شده لیله قدر است. اینم برخلاف. بنابراین این جمع دلالی نیست، این طرح روایات است، اخذ به یک ظهور و ترک بقیه ظهورات است، این جمع نیست. این به جمع سندی شبیه تر است تا جمع دلالی، این به ترجیح سندی شبیه تر است تا جمع دلالی. پس اگر بگوییم انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی بعضی از آیات نازل شده است، این شاید اشکال نسبت به آینده را حل بکند ولی شبهه گذشته باقی است. و اما راهی که مرحوم استاد علامه طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه طی کردن و عده‌ای از محققین هم پذیرفتن و این راه را طی کردن، این است که این سه امر ظهورشون محفوظ باشه، یعنی 27 رجب مبعث است، در 27 رجب سال 40 وجود مبارک اون حضرت به مقام شامخ بعثت رسیده است، مبعوث شد و به نبوت رسید و به تعبیر دعای 27 رجب که تجلی اعظم است، رسول خدا به اون تجلی اعظم نائل شد و مقداری از آیات قرآن کریم هم در 27 رجب تنزل کرد به نام اقرأ بسم ربک الذی خلق. و کل قرآن که چند هزار آیه است در طی 23 سال نازل شده است که به قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا، یا اونها میگن لولا نزل علیه القرآن جمله واحده کذلک لنثبت به فؤادک رتلناه ترتیلا، ظاهرش در طی 23 سال نازل شده است و اصولا کتابی که شامل بر احکام است، دستورات است، امر و نهی است، ناسخ و منسوخ است، پاسخ به سؤال است، یک کتاب تنزیلی و تدریجی است. حادثه پیش می آید، سؤالی می کنند، جوابی نادر می شود. جنگی رخ می دهد، دستوری می طلبند، فرمانی صادر می شود. زمینه صلحی مطرح است، صلح را یا رد می کنند یا امضا می کنند، دستور جدید لازم است و مانند. یک کتابی این چنین نمی تواند یک جا نازل می شود. اون که یک جا نازل می شود مواعظ و اندرز کلی است، نه قانون ها و دستور العمل ها. پس مقداری از آیات قرآن کریم در تلیعه مبعث که 27 رجب است نازل شد و کل قرآن تدریجا در طی 23 سال نازل شد. اما خود قرآن اجمالش دفعتن در لیله قدر نازل شد. انزال دفعی با تنزیل تدریجی سازگار است. هم شبهه گذشته را حل می کند، هم اشکال آینده را، هم راجع به مبعث مشکل حل می شود، برای اینکه در 27 رجب چند آیه نازل شد. در ماه مبارک رمضان کل معارف قرآن انزال شده، در طی 23 سال سور و آیات پشت سر هم نازل شد. تنزیل تدریجی 23 ساله با انزال دفعی یک شبه سازگار است. یک شبه ره 23 ساله را می رود بل اجمال، که این وحدت اون کثرت است و اون کثرت این وحدت. انا انزلناه فی لیلت القدر یا فی لیلت مبارکه. منتها با این مقدار کوتاه مشکل حل نمی شود، زیرا باید ثابت کرد که قرآن دو مرحله دارد: مرحله وحدت دارد، مرحله کثرت، مرحله اجمال دارد، مرحله تفصیل اولا. و بعد از اینکه ثبوتاً ثابت شد که قرآن دو مرحله دارد، در مقام اثبات باید ثابت کرد که اون چه در لیله قدر است انذار دفعی است و اون چه در طی 23 سال است تنزیل تدریجی است. این دو مرحله است که باید ثابت بشه. و اگر همه اینها ثابت شده است، اشکال دیگری مطرح است و این است که لیله قدر لیله کثرت و تکثیر و تفصیل است، نه لیله اجمال و دفع و بذات است. اگر ثابت شد قرآن دو مرحله دارد، مرحله وحدت و مرحله کثرت، مرحله بساطت، مرحله ترکب، و قهرن دو نزول تنزل هم خواهد داشت، یک انزال و یک تنزیل، اگر ثبوت هم ثابت شد و اثبات هم از آیه استفاده کرد، این شبهه در خلال مطرح است که ممکن است قرآن دارای دو مرحله باشد، یک مرحله وحدت و دیگری کثرت، یک مرحله محکم دیگری مفصل، یک مرحله کتاب و احکمت آیاته، یک مرحله ثم فصلت آیاته، احکمت آیاته ثم فصلت، مقام احکام، مقام تفصیل. بر فرض اینکه در امر اول ثابت شد که قرآن دارای دو مرحله از ثبوت هم، و در امر دوم ثابت شد در مقام اثبات که انزال دفعی با تنزیل تدریجی سازگار است، اونگاه این شبهه مطرح است که انزال دفعی در لیله قدر جمع بین وحدت و کثرت است. لیله قدر لیله تفصیل است، لیله است که فیها یفرق و کل امر حکیم. لیله تفصیل است نه لیله احکام. لیله کثرت است نه لیله محکم. لیله محکم لیله قدر نخواهد بود. این هم علاهده باید مطرح بشود. نوع این بحث ها را سیدن استاد رضوان الله علیه اشاره کردن، اما این شبه اخیر در بیاناتشون نیست. اون چه که بل اجمال ایشون بیان می فرماین این است که از قرآن کریم به خوبی استفاده می شود که خدا در تعریف قرآن، در بیان حقیقت قرآن، قرآن را به دو مرحله ستود: یک مرحله احکام است، یک مرحله تفصیل، یک مرحله بساطت است، یک مرحله ترکیب، یک مرحله وحدت است، یک مرحله کثرت، یک قرآن مجید است که فیل کتاب مکنون، یک کتاب مکنون است که لا یمسو الا المتحرون، یک قرآن مجید است که کتاب ظاهری است، یک کتاب احکمت آیاته است ثم فصلت است، یک انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون است، یک و انا فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم است. یکی جای لدن هست، یکی جای عربیت هست. اونجا که انا جعلناه کتابا عربیا، اونجا جای کثرت است و کسوت لفظ است و لغت است و امثال ذلك. اونجا که انا فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اونجا صحبت عبری و عربی و سریانی نیست، صحبت است کسوت لفظ نیست، صحبت از عربی و فارسی و رومی نیست، صحبت از لدن مطرح است. از قرآن کریم به تعبیر سیدن استاد رضوان لالی به خوبی استفاده می شود که این کتاب الهی دارای دو مرحله است. که این در بحث حوامیم سبعه مبسوطن گذشت، در بحث تفسیر موضوع آی سابق مبسوطن گذشت که قرآن دارای دو مرحله است. اثبات این که برای قرآن دو مرحله است نکاری سخت، زیرا با شواهد بحث های گذشته ثابت شد. و در امر ثانی این که قرآنی که دارای دو مرحله است، مرحله بساطتش در لیله قدر تنزل کرده، مرحله کثرت و ترکیبش در طی 23 سال، اون را هم شاید بتوان از این تعبیر ادبی استفاده کرد، زیرا در اونجا که سخن از کثرت است سخن از تنزیل است، اینجا که سخن از وحدت و بساطت است سخن از انزال است. در هر سجا، یعنی چه سوره قدر، چه سوره دخان، چه سوره بقره، سخن از انزال است. انزال اون تنزل دفعی است، تنزیل اون تنزیل تنزل تدریجی است. فرمود ما دفعتن این کتاب را در لیله قدر نازل کردیم، یعنی تو با وجود دفعیش در لیله قدر یاه رفتی. اگر نسبت به تو بتنجیم میگوییم تو در لیله قدر عروج کردی، نسبت به فاعل بدهیم میگوییم انزال کرد، نسبت به قابل بدهیم میگوییم عروج کرد. بالا رفتن این همان و پایین آمدن این اون همان. البته هر مرحله‌ای که انفیز به انسان میرسد نسبت به مرحله قبل تنزل است. مستفیض صعود و عروج دارد، اما فیض تنزل میکند. این را با تعبیر ادبی انزال که با تنزیل فرق دارد میتوان اثبات کرد، زیرا در هر سه مورد با انزال یاد فرمود. دیگران پنداشتن که این انزال که دفعتن نازل شده است، دفعتن از لوح محفوظ و از مقام عالی تنزل کرده است، به بیت المعمور در آسمان چهارم رسیده است، یا به بیت العزه به تعبیر روایات اهل سنت رسیده است، که انا انزلنا فی لیلة القدر این چنین است، یعنی اجمالاً نازل شده و دفعتاً نازل شده در لیله قدر، هم اشکال گذشته را حل می کنند و هم اشکال آینده را. هم مبعث در 27 رجب هست و آیاتی از قرآن کریم در 27 رجب تنزل کرد و کل قرآن در طی 23 سال تنزل کرد، و اما اون چه که در سوره قدر و در سوره دخان و در سوره بقره آمده که در لیله قدر و ماه رمضان نازل شده، یعنی در ماه مبارک رمضان قرآن کریم از لوح محفوظ به بیت المعمور تنزل کرده، دفعتن اونجا نازل شده، نه دفعتن در قلب مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم. این نزل به روح الامین و علا قلب کل تکون من المنذرین مخصوص تنزیل تدریجی 23 ساله است، و یعنی انزال دفعی مربوط به بیت المعمور است. این را سیدن استاد رضوان لاله رد میکنن، میگن در سوره بقره این چنین آمده: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان، کتابی که هدایت است برای توده مردم، کتابی که گواه راهیان الالله است، اونها که راه بلد نیستن قرآن هادی اونهاست، اونها که با فطرت و عقل راه را کم و بیش میشناسن قرآن گواه اونهاست، نسبت به توده مردم هدایت است، نسبت به اوحدی مردم بیانه است. قرآن را خدا با این وصف می ستاید: این کتابی که هدایت است و بیانه است، یعنی هدایت مردم است. هدایت مردم باید با مردم باشد، بیانه مردم باید با مردم باشد، نه در بیت المعمور. اثری برای مردم از این جهت نیست که خواه در لوح محفوظ باشد خواه به بیت المعمور تنزل بکند. و اونها که گفتن این اوصاف شأنیت قرآن است نه فعلیت قرآن، یعنی کتابی که شأنش هدایت است بیت المعمور آمده، کتابی که شأنش بیانه بودن است بیت المعمور آمده، اینم یه خلاف ظاهری است. می شود کتاب را با این اوصاف شأنی ستود، الا اینکه ظاهرش فعلیت است، یعنی کتابی که بالفعل هادی است، کتابی که بالفعل بیانه است در شهر رمضان نازل شده، نه کتابی که اگر بیاید بیانه است، کتابی که اگر به دست شما برسد هدن لنداس است. فعلا هدن لنداس نیست، فعلا در بیت المعمور است، فعلا نه هدایتش بالفعل است نه بیان بودنش بالفعل. خب این خلاف ظاهر است. پس اگر بگوییم انزال دفعی است منتها از لوح محفوظ به بیت معمور، این باز به جمع سندی نزدیکتر است تا جمع دلالی. این طرح روایات است و گذشته از این قرینه متصله با این جمع سازگار نیست، زیرا این آیه میگوید کتابی را ما نازل کردیم در شهر رمضان که هدل لناس، اونم ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است. یعنی ماه مبارک رمضان ماه است که قرآن آمده تا بیت المعمور، ماه مبارک رمضان ماه است که در بیت القرآن آمده تا بیت المعمور. اگر به عالم کثرت نیاید که ماه مبارک رمضان نیست، ندارد لیل و نهاری نیست. اونجا که ایستاد که جای ماه رمضان نیست، وقتی بیت المعمور بود نسبتش به جمعی شهور علی السواست. وقتی به عالم کثرت می آید ماه مبارک رمضان و غیر ماه مبارک رمضان فرق می کند. تا اینجا نیاید نه زمینی به نام حرا و کنار کعبه مطرح است، نه زمانی به نام لیله قدر و شهر رمضان طرح می شود. اونجا نسبتش به همه اماکن و ازمنه علی السواست. بیت المعمور که آسمان چهارم به این صورت که نیست، اون آسمانی که اوها فی کل سماء امرها، اون آسمان است که اون نسبتش به جمعی از منه و امکنه علی سواست. پس اگر انزال را به معنای تنزل دفعی بگیریم گوشه ای از اشکالات را حل می کند، اما این نه به جمع دلالی با سایر امور مطروح سازگار است، نه با اون مقدماتی که همراه این آیه سازگار است، زیرا می فرماد به این که کتابی که هدن لناس است ما نازل کردیم. قهرن جمعی که سیدن استاد رضوان الله علیه کردن جمعی است به حسب ظاهر از دیگر جمعها بهتر، منتها دو مطلب مونده. یکی توضیح کوتاهی درباره این که ثبوتن قرآن دارای دو مرحله است، و یکی این که چگونه لیله قدر با اینکه لیله کثرت است، لیله اندازه و هندسه و اندازه گیری و تقدیر است، لیله بساطت است. لیله قدر لیله است یفرغ فیها کل امر حکیم. این لیله لیله تنزیل است نه لیله انزال، این لیله تفصیل است نه لیله احکام، این لیله کثرت است نه لیله وحدت. اگر بتوان کثرتی ثابت کرد که عین وحدت است، یا وحدتی ثابت کرد که عین کثرت است، که شاید در جلسات قبل نه به عنوان مستقل بلکه در طی بحث ها به او اشاره شده، شاید راه گشا باشد که هم انزال باشد و هم ظرفش لیله قدر. البته اون چون بحثش گسترده تر نشد نیازی به مقدمات دارد. فعلا اگر خدای سبحان توفیق داد در جلسه بعد باید به این دو نکته بپردازیم. یکی این که قرآن واقعا حقیقتی است دارای دو مرتبه، که این دو مرتبه کلی، گرچه قرآن مراتبی دارد که درجات بهشت به عدد قرآن که آیات قرآن کریم است، اقرا ورقه، این چنین نیست که در دو درجه و سه درجه خلاصه بشود به مانند آن، اما عالم کلی که قرآن طی میکند دو عالمه. یکی این که چگونه انزال دفعی برخورد با اون بسیط در لیلهی که شأن اون لیله تفریق و تفصیل و تکثیر و تنزیل است محقق می شود، که اگر خدای سبحان توفیق داد در جلسه باید مطرح کنیم. والحمدلله رب العالمین. خدا را قسم می دهیم به برکت این ماه و به حرمت ثقلین کتاب خدا و عزت طاهره علیهم السلام و علیهم السلام، توفیق ادراک فضائل این ماه را به همه مرحمت بکند، توفیق انجام وظائف محوله را خدای سبحان به همه عنایت بفرماید. به حق قرآن کریم و عزت طاهره علیهم السلام و علیهم السلام، اسلام و رزمندگان اسلامی را خدای سبحان ظفرمند و پیروز بفرماید. خدایا
رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی را در سایه ولی از ارواح نافدا معید و موفق و مظفر منصور بفرما. فرد فرد امت فداکار و ایثارگر مسلمان ایران را در سایه عنایت‌های خاص قیش از امدادهای غیبی برخوردار بفرما. ارواح مؤمنین عموماً علما و مؤلفین و علوم الهی اساتید و ذوی حقوق خصوصاً و شهدای انقلاب اسلامی بالاخص همه را ولی رحمت خیش بفرما. پایان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. بازماندگان شهدا صبر جمیل و اجر جزیل مرحمت بفرما. اسرا و مفقود الاسرها را به خاندان گرانقدرشون سریعا برگردان. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.